کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
خب موسیقی بسیار زیبایی رو با هم شنیدیم، امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه. تا لحظات دیگه بخش دوم اتاق خبر رو به اتفاق محمد جواد ترابی، سپیده شرباف و اشکان خسروپور پی میگیریم. با هم با ما همراه باشید.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
توسعه یعنی دیوایس و اپلیکیشن ها مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه، یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که به تازگی تو ایسکا فضایی پیدا شده.
خود بام 1 و 2 تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات تولید بشه.
سلام مجدد و شب بخیر، با اتاق خبر برنامه زوزنقه در خدمتتون هستیم. آقای خسروپور
من یه خورده راستش تا دلم پره به خاطر تعطیلات اخیر که همه رفتن مسافرت و اینها، گفتم که مقداری راجب این چیزا حرف بزنیم با هم دیگه. راجب پلاستیکایی که زحمت کشیدن مردم دور انداختن و چیزهایی که حالا قدیمی نیست ولی هر بار داره تکرار میشه، آدم جگرش آتیش میگیره. حرف سر یکی پلاستیکاییه که در واقع میندازن دور و خب اینو همه میدونیم بده، ولی اتفاقی که خودم خیلی تجربه کردم این نکته بود که خیلی ها مواد خوراکیشون رو هم میریختن دور و خب توی طبیعت و اینها و
این گفتن که مثلا دفع میشه.
آره این حالا مثلا مال طبیعت به طبیعت برمیگرده و اینها، ولی شاید خیلی ها ندونن که حالا این ممکنه برمیگرده فارغ از اون منظره‌ای که ممکنه زشت بشه و همین داستان‌ها، تزیهش خیلی بیشتر از اون چیزی که طول میکشه که ماها فکر میکنیم و
اصلا آلودگی بصری ایجاد میکنه، آلودگی میکروبی ایجاد میکنه، آلودگی محیط زیستی ایجاد میکنه، یعنی یکی دو مورد نیست.
اصلا خیلی وقتا ماها فکر میکنیم که یا خیلی ها ممکن اینجوری فکر بکنن که زباله های تر رو ما میذاریم جدا، خب این میره مثلا یک جای دفن میشه، خب دفن بعدن برمیگرده تجزیه میشه، ولی واقعیتش اینه که خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. یه چیزیش حداقل شاید 50-60 سال طول میکشه تا مثلا ته کاهو و اینها تجزیه بشه. واقعیتش اینه که به همین سادگی هم نیست و خب پلاستیک ها همه میدونیم که چقدر طول میکشه. یکی از مشکلات بزرگی که تو دنیا هم وجود داره، هم راجبش حرف زدن، راجب پلاستیک هاییه که فرنگی ها بهش میگن سینگل یوز پلاستیک، یعنی یک بار مصرفن و بیشتر از اون مصرف نمیشن. چیزایی مثل نی و پلاستیک هایی که برای خرید
که خیلی بده
و فاجعه است واقعا. توی انگلیس همین هلوشه یکی دو هفته پیش یه برنامه گفتن که دولت قراره اجرا بکنه که 25 سال طول میکشه و یک ارقام عجیبی گفتن راجبه این که پلاستیک هایی که در واقع هست وجود داره توی آبهایی که دوروبر انگلیس هست در واقع میخوان جمع بکنن، حالا یه فکری به حالش بکنن، اونهایی هم که الان داره در واقع استفاده میشه استفادهش رو کم بکنن. واقعیتش اینه که خیلی از این پلاستیک ها رو میشه استفاده نکرد. حالا ما تو بحث خرید خیلی وقتا میتونیم از زنبیل و چیزهای دیگه استفاده بکنیم، ولی یکی از مثلا چیزهایی که استفاده میشه و تو تعطیلات چقدر استفاده شد، توی کافه ها الان چقدر داره استفاده میشه، بحث نیه دیگه، نی پلاستیکی.
و بازیافتش هم اونطوری که میدونم، خانم شهرباف شما یه صحبتی راجع به نی بیشتر کرده بودین که علاوه
به خاطر شکل ظاهری که نی داره تو پلاستیکا، من تا جایی که میدونم این علاوه بر اینکه حالا مثل همه پلاستیکای دیگه بازیابی و بازیافتش خیلی زمان بره، آسیب بیشتری واسه محیط زیست به خصوص جانوران توی محیط زیست ایجاد میکنه
و حتی به خاطر سختیش هم میگن که موادی استفاده میشه که بازیافتش دیرتر از مواد دیگه پلاستیک. مواد دیگه پلاستیک خیلی سختی نمیخواد، ولی نی باید به یه سختی کافی باشه که بتونه اون ایستادگی رو داشته باشه.
و واقعا چیزی که من تجربه کردم، من خودم یک سال تقریبا دو هفته دیگه مونده تا یک سال کامل بشه که تجربه کنم که هیچ وقت واقعا نیازی نیست از نی استفاده کنیم و میخواستم
یک سال
که دقیق شد اینو بگم که اصلا نظرم. نی مورد استفاده ای نداره واقعه.
مثلا تو همین مثلا شاید 20 سال پیش تو دهه 60 خیلی همون تجربه داشتیم توی مهمونی ها به جای اینکه نیای پلاستیکی استفاده بکنن، نیای شیشه ای بود استفاده میکردن. همین الان مثلا نیای
لیوان چه ایراد داره؟ لیوان سود
اصلا لیوان خالی، حالا مثلا میخوان که مقداری
خالی استفاده بشه، دستم رو بالا یکم.
من یه موردی که میخواستم کلا راجع به هر دو تا موردی که شما اشاره کردین، هم حالا پلاستیکا هم زباله های تر، کلا خوبه که خودمون عادت بدیم زباله کمتر تولید کنیم، هم تر هم پلاستیکی و اینها. یعنی ما یه وقتا فکر میکنیم فقط زباله پلاستیکی باید کمتر تولید شه، ولی واقعیتش اینه که این که میگن اسراف خودش از همینجا میاد که مثلا چرا زباله ترم بیش از حد تولید بکنیم.
یه بحثی که حالا مطرح شد، چون سری قبل هم یه چند دقیقه پیش در واقع راجع به اینوتکس و استارتاپ هم صحبت کردیم، بذارین من اینم بگم که راجع به این بحث کمتر مصرف شدن پلاستیک و حالا موارد اینجوری، یه سری استارتاپ ها کمک کردن. توی تهران ما میخوام بگم که یعنی نمونه هایی هست که میشه به همین جوری در واقع اجراش کرد و خیلی موفق هم میتونن باشن. توی تهران ما یک نمونه سادهش رو داریم که داره اجرا میشه، حالا قراره که گسترش پیدا بکنه. ظاهرا استارتاپ هایی هستن که میان از شما در واقع زباله های تر و خشکتون رو جدا تحویل میگیرن، به جاش بعضی ها بوم میدن، بعضی ها هدیه میدن، بعضی ها چیزهای دیگه در واقع صنایع دستی و اینها میدن. و یک نمونه ای که توی خارج از ایران در واقع اجرا شده و یک استارتاپی هست به اسم لوپ، میاد از شما جنسی رو که میخواید، در واقع خوراکی رو که میخواید بهتون تحویل میده در خونه توی یک سری ظرف‌های شیشه‌ای و فلزی. هفته بعد یا دفعه بعدی که خواستین در واقع محصول رو تحویل بگیرین، دوباره میاد توی همون ظرف فلزی و شیشه‌ای در واقع پر میکنه براتون تحویل میده و اینها. این باعث شده که خب خیلی ضایعات بیاد پایین‌تر، چون دلیوری دارن در واقع میارن در خونه هم تحویل میدن، استقبال هم ازشون زیاد شده. یعنی شما هم توی به عنوان مشتری هم توی هزینه‌تون صرفه‌جویی شده، رفت آمد، همین که پلاستیک مصرف نکردید.
خیلی جالبه،
خیلی جا. و من دیدم که توی ایران هم اجرا شده بود یکی دو جا، نه دقیقا به این شکل، ولی توی بسته‌بندی های کاغذی در واقع ارائه میدادن در خونه.
راجع به نانو ذرات دارویی خیلی صحبت کردیم تو همین برنامه و یک فناوریه که خیلی وقت هم هست دیگه به مرحله رسیده که میتونه وارد فاز بالینی و اجرایی بشه، اما چند تا چالش خیلی بزرگ داره همچنان این فناوری. نانو ذرات دارویی که میگیم در واقع دارویی که در ابعاد خیلی کوچیک، ابعاد نانویی، یعنی همون
نانومتری
10^-9 اینا، انقدر ابعادشون کوچیک هست که میتونه وارد بدن بشه و به طور مستقیم، حالا در ادامه اون خبری که بخش اول هم صحبت کردیم راجع بهش، دقیقاً جایی رو که باید هدف قرار بده و مشخصا به درمان اون بخش از
درمان یکمی هدفمندتر میشه و دقیق‌تر شد.
ولی دو تا چالش دارن که فناوری الان به کمکش اومده برای رفعش. یکی بحث اینه که چجوری اصلا این نانو ذرات تجمع پیدا کنن تو اون قسمت خاصی از بدن که مورد نیازه، و یکی اینکه نیروش چجوری تامین بشه، نیرویی که نیاز داره تا دارو رو حمل بکنه به اون قسمتی که باید برسونه. حتما محققان دانشگاه MIT اومدن با الهام از باکتری ها یک حرکتی رو تداعی کردن در واقع برای ربات ها، یک حرکتی رو اجرایی کردن که ربات ها میتونن با تداعی اون حرکتی که باکتری ها دارن همون مسیر رو طی بکنن و دارو رو به اون بخش که لازمه توی بدن برسونن. این بحث الهام از طبیعت هم خیلی توی پزشکی رایجه، چون اتفاقا سلامت و علوم پزشکی بخشی هستش که خیلی با بدن افراد سر و کار داره، خیلی حساسه، حتی حرکت های کوچیکی که لازمه انجام بشه توی بدن، این که چقدر از اتفاقات طبیعی که توی بدن میفته الهام گرفته بشه خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اون روش موفقیت آمیز اجرا بشه. قبلا موارد دیگه ای داشتیم، مثلا برای توقف رشد سلولهای سرطانی هم از این روش های الهام از طبیعت استفاده شده.
اینا سواره یه ربات طوری میشن که
دقیقا الان به بخش رباتش که بخوایم برسیم دقیقا یه چیز مثل تاکسی وسیله حمل و نقل نیاز دارن، همونجوری که شما فرمودین. رباتایی که با چاپگرهای سه بعدی طراحی میشن، ساخته میشن، و حالا توی این مورد این مقاله که مطرح شده بود با پوشش های نیکلی روشو میپوشونن که امکان حرکتش با میدان مقناطیسی فراهم بشه. یعنی یه میدان مقناطیسی براش ایجاد میکنن که با اون وسیله رباتیکش بتونه بره.
هر بار که بخواد این دارو مصرف بشه باید سوار این تاکسی ها بشه، بره مثلا هدایت بشه.
رباتی که داریم صحبت میکنیم یه چیز ابعاد فکرم
میکروبه،
آره دیگه دقیقا، یعنی یک حالا ابعاد خود اون باکتریا شاید حتی مثلا، یعنی ابعاد خیلی ریزی خواهد داشت.
بله همه اینا که میگیم چون بالاخره با بدن انسان سر و کار داریم تو ابعاد کوچیک و میکرو نانو.
یه خبر این هفته خیلی جذاب منتشر تو حوزه فضا، اون هم این بودش که قرار یه هلیکوپتری به روی مریخ، این هلیکوپتر قرار بخشی از مریخ نورد مارس 2020 ناسا باشه، تو آخرین مراحل آزمون خودش قرار داره و وارد مرحله آخر شده، آزمون مختلف براش انجام دادن. از این جهت جذابه که تا الان ما چیزی رو روی سیاره یا کره دیگه نپروندیم، ما همش گفتیم برو اونجا فرود بیا دیگه، یا نهایتا حرکت کرده روی سطح. این اولین باره که داره یه جای پرواز میکنه، ولی خب پروازش چه بس چه نوعیه یه کمی سخت میشه. اونم اینه که یه هلیکوپتر بسیار سبک باید باشه، یه بالگرد بسیار سبک. چرا سبک؟ به خاطر اینکه جو مریخ علاوه چگالیش 1% چگالی جو زمینه و خب انقدر سبک وزن هست و انقدر باید با سرعت این پره ها حرکت بکنه که بتونه توی اون جو بسیار رقیق بلند بشه. حالا گفتن که هیچ وسیله قرار نیست بهش وصل کنن، وسیله خیلی مهمی از ابزارهای آزمایشگاهی حالا وسایل سنجشی، ولی بهش یه دوربین بسیار با کیفیت فوق‌العاده بالا قرار متصل کنن که تصویربرداری بکنه و اولین تصاویر هوایی رو بجز حالت فرود فضاپیما اولین تصاویر هوایی رو تأمین کنه بگیره و قراره در آینده کمک کنه به فضا نوردا.
به نظرم خیلی این ارتفاعی که داره این هلیکوپتر پرواز میکنه میتونه جالب باشه، چون ما تا الان همه عکسایی که دیدیم از مریخ یا حالا مدارگردها گرفتن یا توی اتمسفر بودن که فاصله شون خیلی زیاد بوده
بل.
یا مریخ نوردهایی که داشتیم
بل.
اون تسلطو نه، چون به هر حال روی سطح حرکت میکردن، اگه حالا شما تصدیق کنید اون تسلطو نداشتن که بتونن از یه ارتفاع کمی
دقیقاً نمیدونستیم که چه چیز پیش روشون خواهد بود. بجز مدارگردها که محورهای مریخی هستن، مدارگرد مریخی که به دور مریخ در حال گردش هستن، مثل MRO مدارگرد شناسایی مریخ که یک دوربین های رایز داره، اسم دوربین های رایز ولی ترجمه هم میشه کرد نزدیک به همون رزولوشن بالا یا کیفیت بالا میتونیم بگیم، یه تصویر فوق‌العاده بالایی میده از هر نقطه که عکاسی میکنه، ولی باز هم اون کیفیت تصویر در حدیه که هر پیکسلش خب چندین متر میشه، اینطوری نیستش که حالا مثلا بتونه با ابعاد سانتیمتر بخواد جزئیات بده، و این تصاویر هوایی میتونه جزئیات خیلی جذابی از یک سیاره ما بده که حالا قراره که توی دهه‌های آتی نخستین فضانوردان هم ارسال بشن و روی این سیاره فرود بیان. البته نمیدونم شنیدید دیگه الان خیلی آمریکا سر صدا داره میکنه که میخواد تا 2024 این کارو انجام بده و برسه به ماه و بعد به مریخ.
فقط یه سوالی که برام ایجاد میشه، این آسیب پذیریشون بیشتر نمیشه هلیکوپتری که مثلا قرار باشه توی یه کمچین ارتفاعی پرواز
یه داستانی که الان هست و دارن انجام میدن اینکه این وارد فاز آخر آزمونش شده، انقدر آزمونش سخت بوده به خاطر اینکه این باید دمای خیلی پایین رو تجربه کنه، منفی 129 درجه سلسیوس باید سالم بمونه که حالا دمایی که توی فضا مریخ ممکنه تجربه کنه و به خاطر همین این تستا رو اثر گذارنده، علاوه بر این تو جو رقیق باید فرود بیاد، علاوه بر این ترس از طوفان هست که اگه طوفان هایی که تو مریخ اتفاق میفته رخ بده چه بلایی سر این بالگرد میاد، علاوه بر این تو موقع فرود این ابزار حساسیه، اگه این پرا کوچکترین ضربه شدیدی بهشون وارد بشه که ضربه مهیب خواهد بود، این منظورم از کوچک علاوه زمانیه، یعنی توی بازه زمانی کوتاه ضربه شدید وارد بشه، به خاطر اینکه تو موقع فرود با سپر حرارتی و بعد چترایی که باز میشن عموما این ابزارا میرسن به سطح مریخ.
دقیقاً چون همین الان
سخت میخواد بود.
روی زمین هم من تا جایی که میدونم عکاسایی که حالا به این شیوه عکاسی میکنن خیلی دستگاهشون حساسه و با کوچکترین آسیبی غیر قابل استفاده میشه.
که الان داریم برای عکاسی اونا دقیقاً موردای حالا تجاری شده ایه که توی این صنایع فضایی و صنایع هوایی خیلی برای زندگی تسهیل زندگی روزمره ما و رفاه بالاترمون تاثیرگذار بوده، بخاطر اینکه فناوری بعداً اومده تو زندگی ما.
یه سوالی که برام پیش میاد اینه که این همچین برنامه‌ای چقدر در واقع اقتصادی، مثلا چون فضاپیماهای دیگه‌ای که توی مریخ استفاده می‌شدن هزار تا دم و دستگاه همه چی بهشون وصل بوده، این فقط قرار عکس بگیره؟
خب همون مریخ نورد قراره بره که مارس 2020 پس پروژه مارس 2020 و در کنارش این پروژه قرار داره، اینطوری نیستش که اصلا روی این پروژه فوکوس بکنن، این قراره که در آینده اگر شد بتونن روش ابزارالاتی نصب کنن در نمونه های بعدی و نمونه های متکاملش تکامل یافته ترش. ممنونم از اینکه شنونده اتاق خبر بودین، شب همگی بخیر باشه.
دوم اتاق خبر رو هم شنیدیم. ساعت 23:53 هستش و تا لحظات دیگه برنامه پایان میرسه. اما به پاسخ سوال مسابقه پمکه امشب پردازیم و اعلام نام برنده امشب. سوال ما از شما این بود که پنسیلین برای مقابله با چه نوع عفونتی استفاده می شود؟ گزینه 1 عفونت ویروسی، گزینه 2 عفونت میکروبی و گزینه 3 عفونت باکتریایی. پاسخ صحیح گزینه 3 هست. پنسیلین برای مقابله با عفونت‌های باکتریایی مورد استفاده قرار می‌گیره و حتما مستعد هستید که پنسیلین جزو اولین گروه از دسته آنتی‌بیوتیک‌ها محسوب میشه که برای در واقع مقابله با بیماری‌های ناشی از باکتری‌های بیماریزا مورد استفاده قرار گرفت. نخستین بار توسط دانشمند اسکاتلندی الکساندر فلمینگ کشف شد سال 1928، اما سال 1943 بود که به صورت انبوه به بازار عرضه شد و گفته میشه که حدود 10% از کسانی که پنسیلین بهشون تزریق میشه هم حساسیت به این دارو نشون میدن. به خاطر همین ضروریه که قبل از مصرفش حتما یک تستی روی افراد صورت بگیره. اما برنده مسابقه پیامکی امشب ما سرکار خانم اشرف سادات صادقی از قم هستند به شماره 0919 4 شماره آخر 7601. تبریک عرض می‌کنیم خدمت خانم صادقی از قم که همراه ما بودند و از شما عزیزانی که در این برنامه ما رو همراهی کردید و در مسابقه پیامکی شرکت کردیم. تا چند لحظه دیگه خدمتتون می‌رسم. راه ارتباطی رو میگم و با شما خدافظی می‌کنم. فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید تمام شبکه‌های رادیویی رو گوش بکنید. برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو رو هم هر هفته دوشنبه ها از طریق همین اپلیکیشن میتونید گوش بکنید. نکته جالب این اپلیکیشن یا برنامه که کاربردی اینه که بخش آرشیو داره و شما میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. اونها رو هم در زمان‌های مختزی هر موقع فرصت کردید بعداً گوش بکنید. و البته مهمتر از همه فراموش نکنید که برای اینکه در جریان اخبار برنامه زوزنقه قرار بگیرید و در جریان عکس‌های میهمانان و عوامل برنامه و آنچه در استودیو می‌گذره قرار بگیرید، میتونید صفحه یا پیج برنامه زوزنقه رو در فضای مجازی دنبال بکنید به نشانی @ زوزنقه ZOUZANGHEH آخر زوزنقه H هم داره. ما رو حتما دنبال بکنید و در جریان اخبار برنامه قرار بگیرید. برنامه زوزنقه در این لحظه به پایان میرسه و آنچه در این قسمت در 44مین قسمت از زوزنقه تقدیم شما خوبان شد حاصل همکاری عزیزانی بود که خدمت شما معرفی میکنم. تهیه کنندگی برنامه رو سرکار خانم مرضیه آقازاده به عهده داشتند و صدا برداری و مدیریت میز صدا رو آقای حسین تعالی به عهده گرفتند. ارتباطات رو آقای مصطفی طالبیان و هماهنگی به عهده خانم فاطمه ربانی بود. سردبیر بخش نجوم و فضا محمد جواد ترابی، سردبیر بخش پزشکی و سلامت سپیده شهرباف و سردبیر بخش فناوری اشکان خسروپور بودند و من احسان مرجو به عنوان کارشناس و مجری در این برنامه خدمت شما انجام وظیفه کردم. تا دوشنبه آینده ساعت 22 خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه زوزنقه تقدیم به شما شد. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم. شماره پیامک 30,000-10,35 و تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت می‌کنیم.